هستند که مادر برای اطمینان خاطرش باید به پزشک یا مراقب سلامتش مراجعه کنه و پزشک رو در واقع جریان قرار بده که اگر درمانی لازم هست انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. اما آنچه که شما در این برنامه میشنوید، شما شرمنده عزیز، شیوه هایی است و نکته هایی است که به ارزیابی سلامت جنین کمک میکنه، آگاهی هایی که باید خود والدین خانواده داشته باشن. برخیش هم خیلی تخصصی هست که مراقب از اون شیوه ها استفاده میکنه. ما خیلی وارد اون شیوه ها نمیشیم به دلیل اینکه گیج کننده است و گاهی هم بی مورد مادر رو ممکنه و خانواده رو نگران بکنه. بالاخره مراقب سلامت شما، چه ماما چه پزشک، تشخیص میده که چه شیوهی رو برای شما انتخاب بکنه. اما روش های رایجی که شما لازم ازش آگاهی داشته باشید ما در این برنامه صحبت میکنیم. شما میتونید از ما بپرسید، اما دانستن نکات بیشتر درباره سلامت نوزاد چیزیست که ما در این برنامه هم در موردش تاکید داریم. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی باشید.
دلبستگی یک پیوند عاطفی پایدار بین مادر و کودک که میشه اون رو یک پدیده شگفت انگیز و منحصر به فرد دونست. رابطه اولیه بین مادر و جنین قبل از تولد تحت عنوان دلبستگی مادر به جنین توصیف شده. شواهدی از رشد دلبستگی بین مادر و جنین در دوران بارداری وجود داره که در رفتارهای مادران منعکس میشه.
خب اکسیژن خانم روشن کردی؟ آره. یه مقدارش اکسیژن میدیم چون یه خورده کبوده هنوز. خب قلب ریه‌شون بعد گوش بدم الان. خانم میدونم برم اینو نگرده برم از شما. قلب عالیه. یه خورده تحریکش میکنیم خانم. داره گریه میکنه. یه خورده بعد اکسیژن بشینه که یه مقدار سیانود یا کبودی داره. خوب داره گریه میکنه. بچه یه هستی که یه دقیقه تبر دستورتی یه خورده بیشتر نیاز به احیا نداره و حال اون میشم خوبه.
در تمام دنیا والدین سعی میکنن با تکان دادن نوزادشون آرامش و راحتی او رو فراهم بکنن. اونا بر حسب عادت و بدون اینکه دلیل کارشون رو بدونن در هر دقیقه 60 تا 70 بار نوزاد خودشون رو تکون میدن و نوزاد نیز با این کار حس خوبی پیدا میکنه، چون این حرکات دوره داخل رحم رو برای اونها تداعی میکنه. همچنین آهنگ ضربان قلب مادر و طرز راه رفتن او در پایان دوره بارداری با ضرب آهنگ این تکانها هماهنگی ویژه‌ای داره.
تولد یک نقطه عطف آفرینشه، یک موجود پا به عرصه این زندگی میذاره و با این دنیا آشنا میشه و با این دنیا تماس پیدا میکنه. این اصلا چیزی نیست که من میخواد بگه این همیشه عادیه برای آدم. نه، من هر بار که میام نگاه میکنم هر بچه برای من یه معما داره، یه داستان زیبا داره. امروز نظری که میبینم و نظر دیروز فرق میکنه. برای من نه، اصلا اینجوری نیست که عادی بشه. اصلا برای من عادی نمیشه. هر کدوم رنگ و بوی خودشونو دارن و داستان خودشونو دارن. انسانی که میاد با این بچه ها سر کار داره، به این زیبایی ها رو میبینه، این خلقت زیبا رو میبینه، خب ما خداشناسیمون از این دیدگاه من به عنوان یک پزشک و خداشناسی من بر مبنای همین چیزی هستش که دارم میبینم. خب یکی ممکنه از روی کهکشان ها و نجوم و اینها به خدا پی ببره، یکی بر اساس علوم فلسفی به خدا اعتقاد بکنه، ولی ما بر اساس این که هر روز با این نوزادان و با تولد و زایمان ارتباط داریم، نوزادان خوشحال، نوزادان بدحال، و نگاه میکنیم چقدر این نوزادان زیبا آفریده شدن و نقش خالق رو داریم نگاه میکنیم، چطوری میتونیم این خالق رو نپرستیم و عبادت نکنیم؟ اینجاست که نقش پیدا میکنه در معنویات ما.
اینجا برنامه مادران است.
عزیز شنونده یه پیامکی برامون ارسال کردن، البته باردار نیستن، در پرسششون درباره اقدام به بارداری هست. ما این پرسش رو پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ عرضی به سلامت جنین. گفتن که بانی 34 ساله هستن، یه پسر 7 ساله هم دارن، 3 سال پیش باردار شدن که در 4 ماهگی متاسفانه این بارداری سقط شد و الان 3 ماهه که اقدام برای بارداری کردن ولی هنوز پاسخشون مثبت نشده. خواستن ببینن که چی کار کنن، الان باید برن سراغ اقدامی برای ارزیابی یا اینکه نه اقدام به بارداری رو ادامه بدن.
این بانوی محترم با توجه به اینکه قبلا یک بار هم بارداری سالم داشته و فرزند اولشون الان 7 ساله هستن، تقریبا یک جورایی ما رو مطمئن میکنن که مشکل خاصی براشون وجود نداشته. به خاطر همین الان با 3 ماهی که اقدام کردن و باردار نشدن خیلی زوده که بخوان در واقع ناامید بشن یا تصمیم بگیرن که اقدام خاصی انجام بدن. به نظر من که بهتره که در واقع اقدام صورت بگیره همچنان، و اینکه اگر بعد از 1 سال این در واقع پاسخ مثبتی رو دریافت نکردن، بعد میتونن به پزشک مراجعه کنن
برای ارزیابی بیشتر.
بله.
خب برگردیم به گفتگویی که داشتیم خانم، تو حالا بفهمید 3 ماهه دوم شرایط تغییر میکنه، ما حالا همون اندازه رحم رو، اندازه گیری رحم رو بالاخره داریم که این چقدر رشد میکنه، بالاخره صدای قلب جنین، حرکات جنین، اینا همه مطرح. اینا رو برام دونه دونه توضیح میدید که شرایط حالا که بچه بزرگتر میشه، جنین بزرگتر میشه، یه مقدار در دسترس بیشتر هست و خب خود مادرم تقریبا دیگه الان متوجه میشه که رحمش داره رشد میکنه. چجور روش هایی برای ارزیابی سلامت جنین استفاده میشه؟
در واقع در 17 تا 20 هفته هست که مادر متوجه حرکات جنین در داخل شکم خودش میشه. یعنی مادری که بچه اول رو میخواد به دنیا بیاره، اولین بارداریش هست منظورم اینه، در واقع در نهایت 20 هفتگی این حرکت جنین رو در رحم خودش، شکم خودش احساس میکنه و این احساس زیبای مادر بودن رو از اون موقع هست که در واقع میچشه و میفهمه یه موجود زندهی در داخل شکمش هست. تا اینجا همه آزمایش و سونوگرافی بوده و هیچ نشونه از حیات درون خودش نمیدیده، ولی از وقتی که در واقع این جنین در شکم مادر شروع میکنه به حرکت کردن و دست و پا زدن، اون احساس شیرین مادر بودن رو به مادر در واقع میده. از 17 تا 20 هفته با حرکات جنین، این جنین خودش رو به مادر نشون میده و ما به مادرها یاد میدیم که از اون هفته 20 به بعد این حرکات رو بشمارن و این شمردن حرکات جنین هم برای مادر لذت بخشه و هم میتونه یک تست مطمئنی برای ارزیابی سلامت جنین باشه. هرچی سن حاملگی بالاتر میره این حرکات شدیدتر میشه چون بچه بزرگتر میشه. در ابتدا ممکنه یک زنش های کوچکی باشه، مثل یک نبض، مثل یک رگ، در واقع 2 رگ که روی هم قرار گرفتن شما فقط یه نبض احساس کنی، ولی اون هم باز در واقع حرکت جنین محسوب میشه.
حتی حالت مورمور بله، شدن یه همچه حالتهایی داره. حالا خیلی منتظر حرکات ورزشی عجیب و غریبی نباشن که یه ضربه هایی به شکم
بله،
بزنه
دقیقا.
حالا وقتی که بزرگتر شد ممکنه یه همچه حرکاتی رو هم حس بکنن.
وقتی که بچه در واقع بزرگتر بشه اون حرکات شدید اون موقع شروع میشه، ولی همون مثل یه نبض خیلی کوچیک، یه نبض مویی کوچیک هم نشون دهنده در واقع سلامت بچه هست و در واقع حیات جنین ما هست.
پس فکر میکنم خانم دکتر الان خیلی مشتاق شدم بدونن که حالا این حرکاتو که شما میگید بشمرید، اولا این شمارش باید باشه یا یعنی که تو شرط خاصی شما توصیه میکنید؟ همین که حالا چند وقت یه بار حواسشون باشه، بالاخره مراقب این باشن نکند که این حرکت مثلا یه چند ساعتی متوقف بشه، اینا یکم توضیح بیشتر میدین چون برمیگرده به خود آگاهی مادر، بعد نیست که ما توضیح بیشتری دربارش بدیم.
بله. همچنین که سن بارداری بالاتر میره اهمیت حرکات جنین برای ما مهمتر میشه چون بچه زمانهای بیشتری رو بیداره. وقتی سن جنین کوچیکتره، یعنی در 3 ماهه دوم قرار داره، ما زیاد به مادر توصیه نمیکنیم حرکات جنینش رو بشماره، ولی وقتی وارد 3 ماهه سوم میشیم شمارش حرکات جنین در واقع برای مادرهایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارن برامون اهمیت داره. به خاطر همین ما به مادر میگیم مثلا در 1 ساعت حرکات بچه رو بشمار، زیر 4 تا نباشه، حداقل 3 تا به بالا باشه.
تو چه شرایطی باید این حرکاتو بشمار دراز بکشه، ایستاده باشه،
مادر باید بله یه چیز شیرین خورده باشه یا وعده غذایی مناسب و خوبی خورده باشه، به پهلوی چپش بخوابه، دستش روی شکمش بذاره، آرامش روحی روانی کامل داشته باشه، تمرکز داشته باشه و مطمئن بشه که بچه بیداره. چون خیلی وقتا مادر میگن خب ما شمردیم 4 تا نمیزدیم، دقیقاً منطبق بوده بر زمانی که بچه خواب بوده و این چرخه های خواب بچه ممکن تا 1 ساعت و نیم هم طول بکشه و این مادر رو به اشتباه بندازه. ما معمولا برای مادرانی که نیاز به مراقبت‌های بیشتر دارن میگیم که این حرکات رو بشمارن، ولی در کل این حرکات جنین در طول روز باید وجود داشته باشه. یک منابع دیگه ای هستن که میگن در طول روز مادر در 12 ساعت 10 تا حرکت هم داشته باشه کفایت میکنه، یعنی به ساعت محدودش نمیکنن. خب یه بچه کمتر حرکت میکنه، یه بچه بیشتر حرکت میکنه، یه مادری حساستره، حواسش به شکمش بیشتره، یه مادری هم نه زیاد خیلی حرکات رو متوجه نمیشه. به خاطر همین ما معمولا مادرهایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارن رو توصیه میکنیم حرکات جنینشون رو بشمارن. مثل چه مادرهایی؟ مادرهایی که مبتلا به دیابت هستن، مادرانی که مبتلا به فشار خون هستن، مادرانی که بچه در شکمشون یک ناهنجاری های خاصی داره که قبلا ثابت شده. این مادرها بر اساس توصیه پزشکشون بهتره که حواسشون به شمارش حرکات جنینشون باشه. اون هم میتونن از پزشکشون سوال بکنن که آیا لازمه ما این حرکات رو بشماریم و گزارش بدیم یا نه. اگر پزشک بهشون در واقع این اطمینان رو داد که نه برای شما این لزومی نداره، لازم نیست مادر نگران این مسئله باشه. مسئله دیگه ای که در 3 ماهه دوم مطرحه در واقع باز هم برمیگرده به مادرهایی که نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارن. مادرانی که در خانواده‌شون یک فردی بوده که مبتلا به معلولیت‌های عصبی بوده، یا بچه‌هایی داشتن که قبلا مبتلا به معلولیت‌های عصبی بودن و یا به هر علتی فوت کردن. مادرانی که از لحاظ ژنتیکی مشکلات ثابت شده ای دارن. مادرانی که مبتلا به دیابت‌های شدید بارداری یا فشار خون بارداری هستند، اینها مادرانی هستند که اگر پزشک تشخیص بده و برای اینها این آزمایشات رو بنویسه، لازم هست که یک سری سونوگرافی‌های با دقت بیشتر و هدفمندتری براشون انجام بشه که اگر مشکل یا نقصی در نوزادشون هست، در جنینشون هست، رو زودتر تشخیص بدن. مثلا مادرها شنیدن دیگه سونوگرافی انتی. این سونوگرافی انتی خب مد شده بود، همه از هر کی باردار میشه بدو یه بار سونوگرافی انتی بکنه و به عنوان یک در واقع قاب عکسش هم میگرفتن و میذاشتن که این جنین ماست و خوب بوده و اینا. الان دیگه در واقع ما اصلا توصیه نمی کنیم. فقط اگر پزشک تشخیص بده ناهنجاری های رو بخواد مراقبت کنه، یا تشخیص بده مادر نیاز به مراقبت داره، جنین نیاز به مراقبت بیشتر داره، پزشک این درخواست ها رو براش میکنه و سونوگرافی هایی با دقت بیشتری برای این مادران انجام میشه. باز هم تاکید میکنم برای تمام مادران باردار در واقع عادی این مراقبت ها احتیاج نیست.
بله.
یک سری در واقع باز هم در واقع 3 ماهه دوم بیشتر برمیگرده به مادرانی که نیاز به مراقبت‌های بیشتر دارن، چون ما تست‌های تشخیصی بیشتری رو در 3 ماهه دوم برامون امکان پذیر هست که انجام بدیم، مثل یک سری از شاخص‌های خونی یا در واقع مارکرهای خونی،
نشانگرهای خونی.
بله، که این نشانگرها خیلی چیزای عجیب غریبی هم نیستن. یکیش همون هورمون‌های بارداری هستن، بعضی‌هاشون پروتئین‌های در واقع جنینی هستن که در خون مادر شناسایی میشن، مقدارش بر اساس دستگاه مشخص میشه، خودش یک نمودار داره و به ما میگه که آیا این جنینی که در شکم مادره ریسک یک سری بیماری‌ها براش بیشتر هست یا نه. که اون هم باز هم گفتم این بیماری‌ها خیلی در واقع شیوعش کم، حدود 2/10 هزار نفر هست و اصلا جای نگرانی نداره برای مادر. اونها اگر پزشک تشخیص بده بر اساس شرایط خاصی این آزمایش ها برای مادر و سونوگرافی های هدفمند انجام میشه.
خیلی سپاسگزارم. حالا که صحبت سونوگرافی شد، بریم یه بخشی رو بشنویم که بیشتر در این باره صحبت شده و برمیگردیم و بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اما همچنان برای ما ارسال بکنید پرسشاتون رو. 30102 برای پرسش‌های شما درباره سلامت جنین هست. 2265-2876 هم شماره تلفن ما هست.
بارداری دوران منحصر به فردیه. اتفاقات این مرحله از زندگی ممکنه به طور دائمی بر سلامت مادر و نوزاد تأثیر بذاره. اگر باردار هستید یا قصد حاملگی دارید، باید درباره مراحل و بهترین راهکارهای ممکن برای سپری کردن این دوران مطالعه بکنید و بیشتر بدونید. دکتر مهرگان، متخصص زنان و زایمان.
بسیاری از خانمای باردار از ما میپرسن که بهترین زمان برای انجام اولین سونوگرافی بارداری کی هست؟ من خدمتتون عرض میکنم که بهترین زمان زمانی هست که خانم باردار عزیز آزمایش میدن، متوجه بارداری میشن. بهتره همون موقع یک سونوگرافی انجام بشه تا در درجه اول ما خیالمون راحت بشه که حاملگی داخل رحم هست، خارج رحمی نیست، و مطمئن بشیم که قطب جنینی و ضربانات قلبی به صورت طبیعی مشاهده میشه. جایی ساکه حاملگی خوب هست، خیال ما راحت بشه. البته به دو روش معمولا انجام میشه. بعضی از همکارای ما از ما به روش شکمی درخواست میکنن، یعنی ما از روی شکمی سونو رو انجام میدیم. روش دوم روشی است که از طریق واژن انجام میشه که خب دقتش بالاتر هست و هیچ خطر و مشکلی برای بیمار ما ایجاد نمیکنه.
بارداری دوران شگفت‌انگیز و شیرینیه که تقریباً 40 هفته طول میکشه. مراجعه به پزشک و مشورت با متخصصان این گروه میتونه به شما کمک بکنه تا نکات کلیدی لازم رو به طور کامل رعایت بکنید. شما شنونده برنامه مادرانه هستید.
یک دقیقه پایانی برنامه مادرانه است. رسیدیم به سه‌ماهه سوم. حالا البته خیلی میشه مفصل تر از اینا صحبت کرد، ولی ما به همین میزان اکتفا میکنیم. آگاهی های عمومی که مادر باید داشته باشه درباره ارزیابی سلامت جنینش. خانم دکتر بفرمایید سه‌ماهه سوم چه تفاوتی با بقیه میکنه و کار اضافی میشه انجام داد؟
سه‌ماهه سوم در واقع شیرین ترین سه‌ماهه بارداریه که دیگه مادر لحظه شماری میکنه برای اینکه فرزندش زودتر به دنیا بیاد و اون رو در آغوش بگیره. در این سه‌ماهه باز هم ما از سونوگرافی کمک میگیریم، یعنی از اولش با سونوگرافی شروع کردیم، آخرش هم با سونوگرافی ختم میدیم. ما در هر سه‌ماهه تقریبا باید یک سونوگرافی از مادر داشته باشیم. در سونوگرافی سه‌ماهه سوم هم این سونوگرافی که انجام میدیم هم میخوایم از موقعیت قرارگیری جنین در شکم مادر آگاه بشیم، هم از مطلوب بودن رشد جنین آگاه بشیم، و همیشه مهمترین فاکتور برای ما برای بررسی جنینمون ضربان قلبش هست که مادرها شاید خیلی هاشون تجربه کردن که در واقع نوار قلب جنین براشون گرفته شده. خیلی وقتا ما فقط گرفتن نوار قلب جنین هم اکتفا میکنیم، یعنی مادری با هر علامت خطری مراجعه کنه میگیم خب یک نوار قلب از جنین بگیر، ما خیالمون راحت شه. یعنی
موارد خاصی هست دیگه.
بله، در موارد خاصی ما نوار قلب میگیریم، مثلا مادر با خونریزی میاد، مادر با هر شکایت دیگه ای که میاد
خیلی اطمینان بیشتر داشته.
بله، احساس میکنه دردها شدید شده، نزدیک به زایمانشه، ما از جنینش یه نوار قلب میگیریم. بله. و این نوار قلب به ما نشون میده که در واقع جنین در سلامت کامل به سر میبره.
خیلی سپاسگزارم، زمان خیلی سریع گذشت و صحبت‌های شیرینی شد. راجع به جنین که صحبت میشه، نوزاد، کودک، فکر می‌کنم شیرین‌ترین صحبت هاست. سعی کردیم که کلیاتی رو درباره ارزیابی سلامت جنین برای شما بیان بکنیم. حضور خانم دکتر الهام زارع رو داشتیم در این برنامه، دکترای بهداشت باروری. ممنونم از همراهی ایشون و حضور ایشون و شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید. با همراهی مهمانمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
سرور و بابا غیور، پدر بزرگ و مادر بزرگ من دوباره همراه هم اومدن دیگه. قرار شد بیان انگار کلن رادیو. من میترسم بعدش کلن بیان استخدام بشن.
مسعود بیا تا ننه سرور نیومده. مسعود
بابا غیور
کی میگی تمیزی شو پیش میکنی؟
بابا غیور
این جمع 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 است.
مگه نمیگی برنامه زنده است؟
چرا؟ برنامه زنده
از کل ایران دارن شمال میشن؟
دقیقا از کل ایران، حتی از خارج از ایران هم ما رو میشنن.
بری کرده.
بله.
شما رو به شنیدن این برنامه مفرح و شاد دعوت میکنیم.
پس فردا نمیگن سرور رفته تو رادیو خودشو برای ما میگیره، نمیگن کلاس میذاره، نمیگن تازه به درون رسیده.
نه درست حالا خانم چه خبری که یواشه
خب چشم ببخشید اصلا بگی اصلا هر چی دلتون میخواد.
جمعه
ها از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. سلام و روز بخیر دارم خدمت شما هموطنان محترم. امیدوار هستیم که سالم و تندرست باشیم و امروز هم شنونده این برنامه از رادیو سلامت باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه ساده مثل سلامت با موضوع لباس‌های دست دوم. در همین ابتدای برنامه سراغ گزارشگر برنامه‌مون میریم، خانم سارا اکبری، و گزارش ایشون رو میشنویم در خصوص لباس‌های دست دوم.
سلام میکنم حضور همه شنونده های عزیز ساده مثل سلامت و همکاره عزیزم در استودیو. الان من رو به روی فروشگاه عرضه لباس تاناکورا هستم، یا همون لباس دست دوم. میخوام با خانمی هم صحبت بشم که از در به این فروشگاه اومدم بیرون. خانم سلام.
سلام.
خوب هستی شما؟
متشکرم، ممنونم.
زنده باشید. چرا دستتون خالیه خانم؟ خالی نکردی؟
نه، واقعیت من اومدم اینجا رو ببینم، دیدم شلوغه، میخواستم ببینم چه خبره. اومدم داخل اینجا رو دیدم و اصلا من کلن از این مراکز خریدم نمی کنم.
چرا خرید نمی کنی؟
برای بهداشت فردی فقط تو امور خوراکی و خوردنی نیستش، پوشاکم خیلی مهم، من چه بیماری هایی دارم و چه چیزایی رو دارم به ما منتقل میکنن که بخوایم ما اینا رو باز استفاده کنیم و خدای نکرده بیماری هایی که اونا داشتن و ما دوچار بشیم.
گفتین بیماری، احساس میکنین استفاده از این لباس ها ممکنه باعث بشه چه بیماری هایی به همون منتقل بشه؟
خب ببینین، انواع بیماری مختلف هست که مرسومتر از همش بیماری پوستی و حساسیتی هست که داره توی جامعه ما گسترش هم پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از تو خانم.
میکنم، قربان شما.
خدا
حافظ.
خانم اکبری، خیلی تشکر میکنم برای ارسال این گزارش. اما برای بررسی موضوع در خدمت آقای دکتر فیروز اهتمامی هستیم، پزشک و متخصص بهداشت عمومی، که خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارم. آقای دکتر خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر اهتمامی، لباسای دست دوم یا به قول خودمون تاناکورا منبع انتشار آلودگی هستن؟
قطعا لباسای تاناکورا میگن بیماری ارزان برای خریداران. اینها به لباسایی هستن که دست دوم هستن، پوشیده شدن و میارن به هر حال به طرق مختلف وارد میشه و به فروش میرسه. ظاهرا اینا ارزان قیمت مناسب به نظر میاد، در انواع گوناگون هستن و استقبال میشه ازشون. اما استفاده از اینا اگه در حد امکان اگر استفاده نکنیم بهتر است، ولی اگر به هر حال به نوعی اجباری باشه برای خریدن اینا و به خاطر حالا بودجه کم به هر شکلی استفاده بکنیم، لازم هست که موادی روی این قرار داره و مدت ها میتونه بمونه و آسونی پاک نمیشه، کاملا با شستشوی کامل در آب جوش و ماده شوینده و اتوی داغ و مناسب، اتوی کافی قبل از استفاده اینا رو قابل پوشیدن بکنیم.
بله آقای دکتر احتمامی، وقتی به مراکز لباسه دست دوم یا تاناکورا نگاه میکنیم میبینیم که انواع و اقسام لباسا اونجا فروخته میشه. توصیه شما به عنوان حالا پزشک متخصص بهداشت عمومی برای کسانی که مراجعه میکنن به این مراکز چیه؟
کلن خب عرض کردم که خرید از اینا مناسبت نداره، بهتر است که استفاده نشه، ولی اگر گفتم ناچار بشیم، لباسهای رو قابل شستن بهتر هست، زیاد به تن تماس نداشته، ولی لباس‌های زیر که کاملا به تن چسبیده بوده و به تن بدون واسطه میچسبه، بهتر است که از اینا کاملا دوری بشه و اجتناب بشه از خرید لباس‌های زیر. ولی لباس‌های رو خب به همون ترتیبی که گفتم کاملا ضد عفونی بکنن و
قبل از استفاده حتما باید ضد عفونی بشه.
حتما قبل از استفاده. بله.
سپاسگزارم از شما تا این بخش از برنامه که توضیحاتی در خصوص لباس‌های دست دوم و مراقبت‌های اولیه قبل از پوشیدن اون ارائه کردید. شنوندگان محترم، همچنان برنامه ساده مثل سلامت رو میشنویم با موضوع لباسای دست دوم و یا همون تاناکورا. آقای دکتر احتمامی، ممکن هست افرادی بدون ملاحظه این لباسها رو قبل از اینکه ضد عفونی انجام بدن استفاده کنن؟ ممکنه به چه نوع بیماری های مبتلا بشن؟
خب یکی حشراته، حشراتی که به وسیله این لباسها منتقل میشه مثل شپش، و یکی هم میکروب هایی هستن که به خصوص قارچ ها که میتونن زمان طولانی اینا در الیاف های این لباس ها بمونن، اینا منتقل میشن و خطر بیماری های
پوستی
دارن.
با توجه به گروه های سنی که داریم آقای دکتر احتمامی، حالا بزرگسالان و همینطور کودکان، آیا واقعا جایز هست که برای کودکان هم لباس های دست دوم انتخاب کنیم؟
با توجه به حساسیت بچه ها و لطافتشون، انصافا خوبه که لباس دست دوم مطلقا برای بچه ها خریداری نشه.
پس از لباس ها رو شما فرمودین که مثلا اگر لباس های زیر هست ترجیحاً اصلا خریداری نشه. کلاه چطور آقای دکتر؟ دستکش، کلاه،
همه اینا با توجه به اینکه به تن تماس پیدا میکنن و میتونن لانه‌ای باشن برای بیماری هایی که انتقال پیدا میکنن یا حشرات، اینا فرقی نمیکنه.
یعنی حتی با ضد عفونی کردن هم ممکن است این حشرات یا آلودگی ها از بین نره؟
البته یه مقداریش از بین میره، گاهی بعضی میکروبا هستن گفتم و قارچا که به سختی از بین میرن، ممکنه با همه کارهایی که میکنن باز هم آلودگی باشه.
خب بعضی فکر میکنن که فروشندگان قبل از اینکه اینها رو بفروشن یک سری کارهای بهداشتی و ضد عفونی روش انجام میدن. با این تصور ذهنی اگر بخوان استفاده کنن واسم اشتباه شده، یعنی اشتباه کردن و اشتباه میکنن.
من از یه مطلبی رو خوندم که بعضی فروشندگان گفتن که ما اینها رو قبلا ضد عفونی
بله
میکنیم.
بله.
ولی تحقیق شده که این کار خیلی صحت نداره،
بهتره اعتماد نکنن.
بهتره بله. باز هم خود ما اگر مجبور شدیم لباسای روی رو بگیریم کاملا از ضد عفونیش غفلت نکنیم.
از چه نوع ماده ای باید برای ضد عفونی استفاده
کنیم؟ خب مواد شوینده قوی و آب جوش و اتو.
چه مدت زمانی مثلا توی آب جوش بمونه تو ماده ضد عفونی؟
مناسب ترینش اینه که به خوشویا که بدیم کاملا ضد عفونی میشه و اتویی هم که میکنن مناسب هست، اون میتونه کمک بکنه. اگه خودمونم بخوایم تو خونه این رو استفاده بکنیم، باید از شوینده به مقدار کافی شوینده های قوی پودرای لباس شویی اینا استفاده بشه
و بعدش حتما باید
اتو فراموش نشه که مهمتره.
و بهتره که این کار در خشکشویی انجام بشه.
در خشکشویی انجام بشه بهتره.
ولی آقای دکتر احتمامی، شما به عنوان پزشک و متخصص بهداشت عمومی توصیه میکنین که بهتر هست از لباسای دست دوم استفاده نشه؟
قطعا همینطوره. کسانی که این لباسا رو میپوشن احساس خارش تن کردن بدونن که عاملش در این لباسا موجوده.
بله، بسیار تشکر میکنم از شما آقای دکتر احتمامی که در خصوص لباسای دست دوم و خطراتی که ممکن هست مصرف کنندگان رو تهدید کنه صحبت کردین. متشکرم از حضورتون.
منم سپاسگزارم.
شنوندگان محترم، سپاس از توجه شما به این برنامه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار